اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در 40 سالگی انقلاب خواهد پرداخت، ضمن اینکه پاسخگوی شبهات هم خواهد بود. لطفاً این برنامه رو بشنوید.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیشدستانه میکنی.
پاسخگویی سریع و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلام.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانون
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع 40 سالگی انقلاب اسلامی. محور برنامه فانوس امروز ما انقلاب اسلامی و مسئله عدالت هست. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میتونید نظرات خودتون رو با شماره تماس 162 سامانه ارتباطی شما با سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. همچنین میتونید که برنامه ما رو از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو گفتگو دنبال کنید. همکارانم یک بخشی رو در تارک دیدن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
از مهمترین دستاورد و گشتمان انقلاب اسلامی این بود که آرمان عدالت به مثابه یک افق ممکن در صحنه اجتماعی پدیدار شد. انقلابی که بدنه پیشران آن را توده های مستضعف تشکیل می داد و مطالبه عدالت به روح حاکم بر نهضت اسلامی تبدیل شده بود. دادگری و دادخواهی ریشه های طولانی در ادبیات ملی ایرانیان دارد و فرهنگ دینی نیز مملو از گزاره هایی است که رسالت انبیا را تحقق قسط و عدل تعریف کرده است. تحقق عدالت در جامعه اسلامی مشروط به چند اصل است. اولا امید و افق تحقق عدالت نباید از بین برود. ثانیاً نیروهای اجتماعی در حوزه عمومی باید دغدغه عدالت داشته باشند و بتواند فضای عمومی را به نفع عدالت تغییر دهد. نقش نهادهایی مانند نماز جمعه، رسانه، آموزش عالی، تشکل‌های غیر دولتی، مسجد، هیئت‌های مذهبی و نظایر اینها در همین راستا است. ثالثاً ضرورت دارد نیروهای سیاسی در ساختار نظام مسیر تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و قوانین را به سمت عدالت سوق دهند. رابعاً لازم است حساسیت نظری و اجتماعی نسبت به آلترناتیوهای عدالت با محوریت نئولیبرالیسم وجود داشته باشد. خامساً باید ناظر به عدالت نظریه‌های مدون و پذیرفته شده‌ای تولید شود که رویه‌ها و سیاست‌ها بر اساس آن سنجیده و ارزیابی شود. امروزه نیاز است که عدالت از امری کلی و مبهم خارج شده و به دغدغه‌ای فراگیر در تمام ساحات فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. در طول 4 دهه اخیر گام‌های بلندی برای برقراری عدالت اجتماعی برداشته شده است، اما همچنان با وضع مطلوب در تراز نظام اسلامی فاصله داریم. پیشرفت توأم با عدالت بزرگترین وظیفه مسئولان در دهه آتی است. دولت این ظرفیت را دارد که با توزیع عادلانه منابع و امکانات احساس برخورداری برابر از فرصتها را به جامعه بدهد و پدیده شوم تبعیض و تضاد طبقاتی را به حداقل برساند. تحقق این مهم مشروط به اصلاح رویه ها، انتخاب مدیران شایسته، تشدید نظارت ها و پرسشگری آگاهانه و منصفانه افکار عمومی است.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله عدالت. کارشناس محترم برنامه دکتر جلیل دارا، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس. آی دکتر دارا، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم.
تشکر میکنم. دیگر مهمان برنامه که تلاش خواهیم کرد در خلال گفتگو از دیدگاه ها و پرسش های تحلیلیشون استفاده ببریم، جناب آقای علی قائد رحمت، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی. آقای قائد رحمت، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
تشکر میکنم. آقای دکتر دارا، بحث ما انقلاب اسلامی و مسئله عدالت هست. نقطه مقابل عدالت تبعیض هست، فساد هست. شاید یکی از فلسفه های وجودی انقلاب اسلامی ما در سال 57 تحقق عدالت بود. انقلاب اسلامی دست کم از این جهت که تونست یک افقی رو در دستگاه ادراکی جامعه، یک افق عدالت که امکان تحقق داره رو در دستگاه ذهنی افراد جامعه ما به وجود بیاره، در مقابل تبعیض و فسادی که در رژیم پهلوی بود. ما در ادبیات دینیمون هم مفهوم عدالت یک مفهوم پررنگی هست. در روایاتمون هست که قتل علیون فی محراب عبادت لشدت عدله، علی در محراب عبادت قربانی عدالت شد. من میخوام که در ابتدای گفتگومون دیدگاه شما رو در رابطه با نسبت انقلاب اسلامی و مفهوم عدالت جویا بشیم تا از قبل اون یک پلی بزنیم و وارد عملکرد 14 نظام در رابطه با موضوع عدالت بشیم. بفرمایید.
خب همونطور که مستحضرید، انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک پدیده است که در قرن گذشته اتفاق افتاد و در بین انقلاب‌هایی که ما در واقع به عنوان انقلاب‌های معروف و مشهور می‌شناسیم، انقلاب اسلام ایران باز جایگاه خاصی داره. دوستانی که با مباحث و مفاهیم مربوط به انقلاب ها آشنا باشن میدونن که نسل جدیدی به نظریه پردازان انقلاب ها اضافه شد و تحلیل جدیدی با وقوع انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و اون هم این که ما میتوانیم از نگاه و دریچه فرهنگ و ارزش به پدیده به نام انقلاب نگاه بکنیم. یعنی انقلاب ها می توانند مبنایی برای وقوع از جنس ارزش ها، از جنس آنمان ها، از جنس فرهنگ داشته باشند. میخوام در واقع این رو مطرح کردم به این دلیل که ارتباط بین وقوع انقلاب ایران و مفهوم عدالت رو از دریچه فرهنگ تحلیل بکنم و این که در واقع شاید بتوان گفت جوهره اصلی شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران بحث عدالت بود. عدالت به مفهوم اسلامیش، به مفهوم دینیش، ما به هر حال در اون زمان، یعنی انقلاب ایران در زمانی اتفاق افتاد که دو تا بلوک در واقع شرق و غرب حضور داشتن، کمونیسم و لیبرالیسم، نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی. انقلاب اسلامی ایران با در واقع نگاه جدیدی به مفهوم عدالت، با تعریف جدیدی از عدالت به نوعی یک دریچه جدیدی رو باز کرد و به نوعی به مخاطبان خودش فهماند که عدالت نه به اون معنای چپ و مارکسیستیش که در واقع خب کشورهایی مثل روسیه و کسانی که دنبال رو روسیه بودن دنبال میکنه، نه اون مفاهیمی که احیانا در نظام لیبرالیسم سرمایه‌داری که به حال هستن کسانی که الان بحث عدالت رو در نگاه لیبرال و سرمایه‌داری مطرح میکنن. بنابراین خمیرمایه وقوع انقلاب اسلامی چیزی بود به نام عدالت. اینو در فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه هم ما میبینیم که ایشان مدام در مباحثشون، در صحبتاشون، در سخنرانیهاشون بحث ظلم و فساد رو مطرح میکنن. از طرفی وعده هایی رو که اعلام میکنن وعده هایی هستش که با عناوینی همچون تحقق عدالت، تحقق برابری، تحقق در واقع مساوات، و بنابراین در یک کلام میتونیم بگیم که خمیرمایه شکل‌گیری انقلاب اسلام ایران تحقق عدالت بود.
تشکر میکنم. این سوال دومی هم وجود داره، من دوست دارم اینو کوتاه پاسخ بدید. این که این گونه مطرح میشه که ما در حوزه عدالت دچار خلأ نظریه پردازی هستیم. یعنی یکی از فقدانهای جدی ما این هست که نظریات مدون و پذیرفته شده‌ای در فضای سیاسی اجتماعیمون بعد از 4 دهه از وقوع انقلاب اسلامی در باب عدالت نداریم. کلیاتی وجود داره که دائما از طریق رسانه‌ها اینا مطرح میشه، اما به نظر میرسه که ما دچار یک خلأ جدی در حوزه نظریه پردازی در باب عدالت هستیم تا از طریق اون بتونیم رفتارهای نظام سیاسیمون، رفتار کارگزارانمون و ساختار حقوقیمون رو منطبق کنیم با اون نظریه، که تا چه اندازه در مسیر عدالت حرکت میکنیم یا از مسیر عدالت فاصله گرفتیم. دیدگاه شما چی هست؟
ببینید، کشور ما و اندیشمندان ما الحمدلله چیزی از لحاظ نگاه و اندیشه و نظریه کم ندارن. من اتفاقا میخوام عرض کنم خدمتتون که ما در درک مفهوم عدالت مشکلی نداریم. به هر حال آنقدر ما از روایات، آیات، به هر حال نظام ما نظام اسلامی است، آنقدر در واقع گزاره هایی داریم که می توانیم از طریق استخراج این منابع به یک در واقع مفهوم دست پیدا بکنیم، به یک تعریف دست پیدا بکنیم، نظریه پردازی بکنیم. کسانی هم نظریه پردازی کردن، از عرض شود که خود حضرت امام بگیره تا مقام معظم رهبری، تا اندیشمندانی که حالا از فارابی و ابن سینا و ارشاد که متأخرینی مثل آیت الله مطهری، آیت الله مصباح یزدی. من فهم کنم مشکل از جای دیگری است. مشکلم اینجا مربوط به جایی است که ما همین چیزی که خود رهبری هم مطرح کردن، ما الان در مرحله دولت سازی هستیم، در مرحله نهاد سازی هستیم. مشکل ما مشکل فهم و درک عدالت نیست. مشکل ما این هستش که ما نمیتوانیم در واقع ساز و کارها، یا کمتر توجه کردیم به ایجاد ساز و کارهایی که میتواند عدالت رو محقق بکنه. مثلا یک نمونش، ما در مجلس شورای اسلامیمون، خب شاید همین بحثی که شما مطرح کردید، عناوین خیلی کلی در بحث عدالت، در مفهوم عدالت، در به عنوان یک سیاست کلی داریم، اما آیا واقعا برای این که بتوانیم در حوزه اجرا به یک دستاوردی در بحث عدالت، البته به این معنی نیست که ما دستاورد نداشتیم، اما خب به هر حال از ایدئال ها فاصله داریم، آیا سازوکارهای لازم، اون قوانین لازم در خصوص مجلس خدمتتون عرض میکنم، آیا تدوین شده که ما بتوانیم مثلا عدالت رو محقق بکنیم؟ خب مثلا یکی از مباحث مربوط به عدالت شفاف سازی هستش. شفاف سازی در همه حوزه، یکیش میشه مربوط به مثلا فرض کنید که حقوقی که مدیران ما دریافت میکنن، آیا این وجود داره؟ من میخوام بگم عدالت، خود مفهوم عدالت مفهوم گنگی نیست در نظام ما، اما اینکه سازوکارهای لازم برای تحقق این مفاهیم، برای در واقع عملیاتی کردن این مفاهیم ایجاد نشده، این میشه گفت که بله، ما در این مسائل مشکل. به همین خاطر هم هستش که باز تکرار میکنم، ما در مرحله دولت سازی نیاز به ایجاد سازوکارهای قوی، سازوکارهای کارآمد برای تحقق مفاهیمی مثل عدالت. خیلی مفاهیم دیگه داریم که با همین نهادسازی و در جریان و روند دولت سازی این در واقع محقق خواهد.
تشکر میکنم. استنباط من این هست که شما معتقدید که به لحاظ مفهومی یک فهم مشترک بین الاذهانی از مفهوم عدالت وجود داره، اما در حوزه ساختارها، روندها و نهادین سازی شدن اون ما نیاز به شاید بعضی از اقدامات جدیتر داریم. آقای قائد رحمت، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
تعریفی که از عدالت میشه، خب تعریف متفاوتی است. تعریف افلاطونی و ارسطویی و کمونیستی و مارکسیستی و لیبرالیستی و اینها رو داریم، اما موضوع بحث ما این نیست. عدالت ما در جمهوری اسلامی باید مد نظر قرار بدیم. و عدالت جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی نظامی که از دل اسلام برگرفته شده، نظامی که خودش رو از اسلام میدونه، و اینجا منظور عدل، عدالت اسلامه. همونطور که یکی از اصول دین اسلام هم از اصول پنجگانه دین اسلام بحث عدل و عدالته. پس یکی از پایه‌های اساسی انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی موضوع عدل و عدالته، که موضوع بسیار مهمیه. اما بحثی که مطرح میشه اینه که ما حتی این رو چه در قالب نظریه ها، چه در قالب قوانینمون گنجوندیم، موضوع عدالت رو در قانون اساسی از اصول دوم، سوم، بند 9 و 14 اصول 107، 19، 20، 22، 24، 26، 28 قانون اساسی، اصول 32 تا 39 قانون اساسی، اصول 40، 46 و 47 قانون اساسی به موضوعات عدالت در زمینه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفع تبعیضات، ایجاد امکانات عادلانه برای همه تو همه زمینه‌های مادی و معنوی، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی، تساوی عموم در برابر قانون، برابری تمام مسئولان نظام بدون استثناء با تمام شهروندان عادی در اصل 107 قانون اساسی، یعنی چیزی که حتی بارها هم رهبری هم در جمله هاشون گفتن که مسئولین با مردم در برابر قانون یکسان هستند. در اصل 19 و 20 برابری افراد از هر قوم و قبیله و نژاد و رنگی در ایران با یکدیگر، تأمین عدالت جانی اشخاص، تأمین عدالت مسکن اونها در اصل 22 قانون اساسی، عدالت در مطبوعات در اصل 24، عدالت در شغل در اصل 28، امنیت قضایی از اصول 32 تا اصول 39 قانون اساسی عدالت قضایی رو پرداخته. با این حساب تو قانون اساسی ما موضوعات عدالت رو زیاد داریم، یعنی قوانین اساسی کشور ما هم که از شرع اسلام برگرفته شده، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس ما توی قانون اصول اساسی رو درباره عدالت داریم، اما در عمل آیا اینطور هست و طبق همین اصول رعایت میشن همین اصلها؟ اینجا همین شبهه مطرح میشه. خب ما وقتی توی قانونمون انقدر به موضوع عدالت پرداخته شده، پس چرا در عمل نمیتونیم اینها رو ببینیم؟ به طور مثال ما میتونیم این رو مطرح کنیم: در بین شهرهای بزرگ و متوسط و کوچیک امکانات و خدمات به طور یکسان ارائه میشه بین استانهای مختلف، کلان شهرها و روستاها، به تناسب جمعیتشون، به تناسب نیازهاشون. طبیعیه که یک شهر با یک جمعیت بیشتر امکانات بیشتری بگیره، اما اون شهر کوچکم به تناسب جمعیتش بعد از همون امکانات برخوردار بشه. به طور مثال در سیستان و بلوچستان دانش آموزانش از همون امکانات رفاهی تحصیلی برخوردار هستن که در تهران برخورداره، در صورتی که از آرمان‌های جمهوری اسلامی بحث عدالت بوده، از آرمان‌های امام و مقام معظم رهبری بحث عدالت بوده، اما در عمل تونستیم اینها رو پیاده کنیم؟
آقای دکتر، آیا دیدگاهی دارید پیرامون مباحثی که آقای قائد رحمت مطرح کردن؟ چون بیشتر روی کرده ایشون این هست که ما به لحاظ ساختار حقیقی و حقوقیمون مسئله عدالت بهش توجه شده، اما به لحاظ عملکردی یا روندهای طی شده ما با اون چیزی که مطلوب و در تراز انقلاب اسلامی هست فاصله داریم، گرچه اقدامات جدی صورت گرفته در طول این 14 دهه، به خصوص طبقات محروم، لایه‌های زیرین اجتماعی از خدمات زیادی بهره‌مند شدند، اما همچنان ما با وضع مطلوب و ایدئال اونچنانی که در انقلاب اسلامی متصور بودیم ما همچنان فاصله داریم، علارغم ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی ما هست. شما مانع جدی رو چی چیزی می‌بینید؟
ببینید، خب در این که ما خلأهای جدی داریم در خصوص تحقق عدالت، حالا چه در جاهای قوانینی احیانا خلأ قانون داریم، چه در جاهای به لحاظ عملی نظارتمون نظارت جدی نیست، خب مشکلی نیست و من بنده هم قبول دارم، اما مقایسه زمان فعلی ناچاریم مقایسه بکنیم با عرشبت که نظام سابق. حکایت از این داره که گام‌های خوبی برداشته شده، یعنی حمایت از محرومین جزء سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی بوده و به نظر منم در مقایسه با به هر حال پیش از 40 سال گذشته قدم‌های خوبی برداشته شده. اما خب طبیعیه که آرمان‌ها و ایدئال جمهوری اسلامی یا به عبارت انقلاب اسلامی خیلی بیشتر از این هاست، یعنی ما در واقع در یک نظام اسلامی بایستی مسئول ما و مدیر ما که در یک جایگاه مدیریتی قرار میگیره خودش رو خدمتگزار مردم ببینه و او در واقع تأمین کننده نیازهای اساسی مردم به ویژه محرومین باشه، نه این که خدای ناکرده رفتار او و عرض شود که نوع زیست و زنده همه مسئول، نه این واقعا یه خطکش نمیتونیم بذاریم بگیم که ما مسئولین ما. بله ممکنه در یک دوری یا در هر دوره یک عده‌ای این نگاه رو داشتن یا این عرشبت که رفتار رو داشتن، اما همین هم وجودش برای ما در واقع مضر هستش و مردم رنج میبرن از این که ببینید به حال بی‌عدالتی وجود داشته باشه. اگر به اعتقاد بنده و خیلی های دیگه که مطرح کردن، اگر ما منابع طبیعی کمی داشته باشیم، عرشبت که ثروت کمی داشته باشیم، اما همون ثروت کم در قالب و تصویر عدالت اجتماعی عادلانه توضیح بشه، مردم اونقدر ناراضی نیستن که ما در واقع ببینیم عده‌ای در واقع یا اشخاصی، حالا لزوماً هم مسئولین نیستن، ما الان خیلی از در واقع حوزه‌های خصوصی ما هستن که مثلا فرض فرمایید طرف مالیات رو پرداخت نمی‌کنه، درآمد کلان و هنگفت داره مالیات رو پرداخت نمی‌کنه، خب این یعنی عین در واقع بی‌عدالتی و او از منابع و ثروت کشور ما استفاده می‌کنه، مالیات چه پرداخت نمی‌کنه. بله ما اگر مردم ما آحاد جامعه مواجه بشوند با یک رفتاری به ویژه از مسئولی که یک رفتار ناشی از بی‌عدالتی بشه، خب این سرخوردگی ایجاد میشه. اعتقاد بنده این هستش که ما در حوزه عدالت، من اون نگاهی که خیلی در واقع برخی سیاه نمایی میکنن و داریم کسانی که معتقدن جمهوری اسلامی در حوزه عدالت یک پسرفت جدی داره، من اینو قبول ندارم و معتقد هستم که ما همواره رو به جلو هستیم. اما ببینید توقع مردم از جمهوری اسلامی و از انقلاب اسلامی خیلی بالاتر از این هاست. حتی من معتقدم نوساناتی هم داشتیم در دوره‌های مختلف، خب در خیلی از دوره‌ها داشتیم و اصلا مسئولین ما واقعا در یک وضعیت خیلی ساده‌ای زیست می‌کردن، همین الان هم خیلی از مسئولین ما در این وضعیت هستن، منتها به قول حضرت علی علیه السلام که می‌فرمان الناس علی دین ملوکهم، اگر مسئول ما در رفتار در واقع اجتماعیش در حوزه زندگانیش یک زندگی تجملی و اشرافی را بندازه، هم مردم عرض شود که به نوعی میخوان تبعیت بکنن و چشمشون به چشم رفتار مسئولشون هستش، هم اگر نتونن خودشون رو به اون سمت برسونن یه شکاف جدی بین مردم. پس ببینید در نظام اسلامی یکی از پشتوانه‌های تحقق عدالت ساده زیستی است، همین چیزی که حضرت امام مطرح کردن و بارها هم مطرح کردن که یک مسئول تا ساده زیست نباشه، تا خودش در واقع محرومیت رو لمس نکنه، نبینه، نمیتونه مدافع حقوق محرومین باشه و نمیتونه در راستای تحقق عدالت در جامعه در واقع گام برداره. حالا
تشکر میکنم آقای دکتر دارا. یه بحثی هم هست در حوزه عمومی و اینکه نیروهای اجتماعی جدا از بحث ساختار سیاسی یا افراد در حوزه زندگی شخصشون، اینکه این نیروی اجتماعی در حوزه عمومی که دغدغه عدالت رو داشته باشه و بتونه فضای عمومی رو به نفع عدالت هژمونی کنه، یا دست کم یک محیط گفتمانی رو برای عدالت در حوزه عمومی بسازه، ما دوچار این خلأ هم هستیم، چون این اگر خلأ پر نشه امکان این که عدالت از افق چشمانداز جامعه خارج بشه و عملا منتفی بشه خیلی زیاد میشه. وجود یک نیروی سیاسی اجتماعی در حوزه عمومی که بتونه امکانات رو به نفع عدالت بسیج کنه، مثلا در دانشگاه، در حوزه علمیه، در نهاد نماز جمعه، در رسانه، در انجمنها، در تشکلها، فوق‌العاده مهم هست. من میخواستم که دیدگاه شما رو در این حوزه جویا بشم، چون بالاخره اگه عدالت از دستگاه تحلیلی افراد خارج بشه، اون وقت شما اگه همه امکانات و نیروهای اجتماعی و ساختاریتون رو هم حتی به نفع عدالت بسیج کنید، اونچنان پاسخ نخواهد داد، نادیده انگاشته میشن، حتی ممکنه به تعلیق هم در بیان. فضای گفتمانی به نفع عدالت در حوزه عمومی ما آیا شکل گرفته یا نه؟ که با این توضیحاتی که من دادم به نظر میرسه که شکل نگرفته، یا اگر هم شکل گرفته از ضعف‌های جدی در واقع رنج میبره. ارزیابی شما چی هست؟
بله ما واقعا در حوزه در واقع اجتماعی و در سطح نیروهای اجتماعی به ویژه اقشار نخبه و دانشگاهی نیازمند جدیتری برای مباحث مربوط به عدالت هستیم که ما خلأش رو احساس میکنیم. دلیلش چیه که ما شاید نتونستیم یک جنبش قوی در واقع اجتماعی در حوزه عدالت راه بندازیم؟ البته در فضای دانشجویی الحمدلله این وجود داره و من میبینم که دانشجویانی، گروه های دانشجویی، جنبش های دانشجویی، حتی جنبش های با همین نام هم داریم، فعال هستند. اما بله، فضای عمومی نیروهای اجتماعی در واقع بایستی آماده تر باشه برای ایجاد یک حوزه گفتمانی در بحث عدالت. چرا وجود نداره؟ یکی از دلایلش اینه که نیروهای اجتماعی ما، اونم نیروهای اجتماعی از نوع سیاسی ما، یه مقدار سیاست زده هستن. ببینید احزابی که در کشور ما شکل میگیرن رو یه مروری بکنیم، بالای 95-6% بلکه شاید بالاتر، درصد بالاتری از احزاب تأسیسی ما هدفشون در واقع هدف سیاسی و انتخاباتی است. ما کمتر حزب میبینیم که در کشور ما شکل بگیره یک هدف مداومی غیر از بحث انتخابات رو دنبال بکنه. وقتی نیروهای اجتماعی مقدار سیاست زده میشن و ایجاد تشکلها و احزاب و گروهها رو بر مبنای اون هدف دنبال میکنن، خب خیلی چیز مسائل دیگه گم میشه در جامعه. این توقع از سیاسیون ما هستش که در واقع فرای از مباحث جناحی، فرای از مباحث سیاسی، فرای از مباحثی که حالا ناظر به استفاده ای از این گروه ها و احزاب و جریان ها برای حضور در انتخابات هست، یک بحث مهمی مثل عدالت رو دنبال بکنن. از شاید اقشار غیر سیاسی، غیر دانشگاهی و نخبه ای انتظار نمیره، اما اقشار ما کم نداریم تحصیل کرده در کشورمون. کشور ما جزء یکی از کشورهایی است که در عرصه تحصیلات، سواد، علم، فناوری یک رتبه خوبی رو در منطقه داره. اتفاقا ما باید در حوزه نیروهای اجتماعی این دغدغه رو ایجاد بکنیم که خود در واقع نیروهای اجتماعی ما به دنبال تحقق عدالت بشن. اگر در یک جایی مثلا ما دیدیم که یک گروه اجتماعی، یک سازمان اجتماعی، یک سازمان مردم نهاد، یک حزبی نسبت به یک مسئله، حالا چه در حوزه اجرایی، چه در حوزه تقنینی که قانون گذاری باشه، چه حتی در حوزه قضایی، پیگیر جدی باشن نسبت به یک مسئله که به زعم اونها عدالت رعایت نشده، ببینید چقدر زود در واقع ما پاسخ میگیریم. بنابراین ما در حوزه نیروهای اجتماعی، یعنی در نظام اسلامی هم همین هست، مردم در نظام اسلامی به عنوان در واقع ناظرین هستند. اصلا این در واقع سوال کردن و پاسخ دادن و در واقع ایجاد یه مکانیسم پیگیری و پاسخگویی در کشور ما میتونه تحقق عدالت رو به یک سمت و سوی خوبی بکشونه و مرجعهایی هم که میتونن این نهادها رو ایجاد بکنن و این رویکرد رو در واقع دنبال بکنن، به اعتقاد بنده نیروهای سیاسی ما هستن، سیاسیون هستن، با پشتوانه در واقع نیروهای نخبه دانشگاهی و تحصیل کرده ایم.
تشکر میکنم شنوندگان عزیز، خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. برنامه فانوس رو میشنوید، یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگومون رو پی میگیریم.
عدالت اجتماعی اساس است. اگر رونق اقتصادی در کشور باشد اما عدل اجتماعی نباشد، این رونق اقتصادی به درد فقرا و مستضعفین نخواهد خورد، محرومیت را برطرف نخواهد کرد. همچنانی که امروز در بسیاری از کشورها شما ملاحظه میکنید، تولید بالاست، کارخانه های بزرگ مشغول کارند، ثروت تولید میشود، اما محرومیت در اون کشورها هست، از جمله همین کشورهای اروپایی غربی پیشرفته. اونی که از این کشورها توی تلویزیون‌ها و از پشت دوربین‌ها به من و شما نشان میدن، اون جاهای خوبش رو نشان میدن، محلات فقیرنشین را، زندگی‌های تلخ را، گرسنگی‌ها را، محرومیت‌ها را، حسرت‌ها را که نشان نمیدن. ساختمان‌ها و خیابان‌های عالی و چارباغ‌های بزرگ و اینها رو نشان میدن. اگر رونق اقتصادی باشد، پیشرفت صنعتی، و اقتصادی باشد اما عدالت اجتماعی نباشد، میشود او، میشود بعضی از کشورهایی که از اونها هم بدترن. او رو ما نمیخواییم که. ما رونق اقتصادی فقط رو نمیخواییم در جامعه، ما رونق اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی رو میخواییم. البته نمیگیم عدالت اجتماعی باشد رونق اقتصادی نباشد، چون او هم عدالت اجتماعی